أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عرض شردیم شیخ قدس الله نفسه الشریف طهارت الملاقی را که ملاقی بعض الاطراف است تعلیل کرده است به اینکه اصل او اصل طولی است. اگر اصالت طهارت در ملاقای بالفت جاری می شد نوبت به اصالت طهاره در ملاقی نمی رسید و ثابت می شد با اون اصالت طهاره در ملاقا که ملاقی هم پاک است. ولیکن چون که اصالت طهاره فی الملاقای بالفت مبتلا به معارض شد، چون که مکلف علم اجمالی داشت یا اون ملاقای بالفت توش نجز افتاده یا اون طرف آخر، اصالت طهاره در طرف آخر اصالت طهاره در ملاقا را از کار انداخت، اون وقت نوبت می رسد به این اصل طولی که اصالت طهاره در ناحیه ملاقی است. عرض کردیم رو این اساس است شبهه حیدریه که وارد بر شیخ شده است، که لازمش این است که در ما نحن فیه از ملاقی هم اجتناب بشود. رو این تعلیل خودتون، برای این که این اصل طولی تنها اصالت طهاره ملاقی نیست، در خود ملاقا و طرف الاخر یه اصل طولی دیگر هست و اون اصالت الهلیه. اون اصالت الهلیه حکومت ندارد اصالت الهلیه در ناحیه ملاقای بالفت حکومت ندارد بر اصالت طهاره در ناحیه ملاقی، چون که طهارت ملاقی از آثار هلیت ملاقا نیست کما ذکرنا در دیروز. پس ما در ما نحن فیه سه اصل طولی داریم: اصالت طهاره فی الملاقی، اصالت الهلیه فی الملاقا و اصالت الهلیه فی الطرف الاخر. اینها در عرض همند تساقط می کنند. اصالت الهلیه اونها را بگیرد، اصالت طهاره این ملاقی را این نمی شود. عرض کردیم حرف شیخ این اشکالی که به او شده است، این شبه وارد است بر شیخ، ولیکن خود تعلیل شیخ درست نیست که طهارت ملاقی را در صورت اولا اون سه فرضی که در کفایه داشت در صورت اولا تعلیل کرده است به این که ملاقی اصل طولی دارد، این درست نیست. سابقاً عرض کردیم طولیت اصل در فرض جریان است، اگر اصل حاکم جاری بشود نوبت به اصل محکوم نمی رسد، اما در فرض عدم جریان عدم اصل حاکم با عدم اصل محکوم در مرتبه واحده هستند، تقدم و تأخر نیست. وانگهی گفتیم لو فریزگر گفتیم که نه، عدم ها هم طولیت دارد، عدم جریان هم طولیت دارد، اصل در ناحیه جریان که طولیت داشت در ناحیه عدم هم طولیت پیدا می کند، که درست نیست. گفتیم بالاتر از علت و معلول نیست، که علت معلول در فرض وجود طولیت دارند، در فرض عدم طولیتی نیست. اگر این را هم قبول کردیم گفتیم اصالت طهاره در ملاقی در طول اصالت طهاره ملاقای بالفتح هست، حتی در فرض دم جریان. اما اصالت طهاره در طرف دیگر زور، اون که در طول نیست، اون اصالت طهاره هم در عرض اصالت طهاره در ناحیه ملاقا و هم در ناحیه ملاقی اصالت طهاره. بله. و قاعده المتأخر عن الشیء متأخر عن مساو الشیء، این را هم که گفتیم حرف در آورده است که اساسی ندارد. سر این که در ملاقی در صورت اولا از فروز اولی که صاحب الکفایه گفته است اون ملاقی لازم الاجتناب نیست، سرش این است که موضوع است بعد موجود می شود. اون وقتی که علم اجمالی حاصل شد یا اینا شرقی ندست یا اینا غربی، اونجا فقط از موضوع اصل در ناحیه دوتا اینا تمام است. ملاقات که حاصل نشده بود اون وقت، ملاقات بعد حاصل شده است. بعد از اینکه اصول نافیه تا اصالت طهاره باشد، اصالت حلیه باشد، با هم دیگر تعارض کردند و تساقط کردند، بعد که ملاقات حاصل می شود اون وقت شک در طهارت و نجاست ملاقی فعلی می شود. موضوع اصل اون وقت فعلی می شود، اون وقت هم مبتلا به معارض نیست اصولی که در ناحیه ملاقی هستند. تأخر زمانی دارد موضوع اصل در ناحیه ملاقی، چون که موضوع اصل تأخر زمانی دارد از موضوع اصول در دو طرف علم اجمالی، رو این اصل است. بدون جهت در صورت اولا همون حرف صاحب الکفایه صحیح است که ملاقی در او اصالت طهاره جاری است و مبتلا به معارض هم نیست، ولیکن نه اطلاق صاحب الکفایه درست نیست، این فی الجمله است. در بعض موارد یا اکثر الموارد حرف صاحب کفایه در فرض اول صحیح است. اون جاهایی که اون طرفین در تمام اصول نافیه تساقط کردند که دیگر در هیچ کدام از اون طرفین که طرف اون طرف ولی طرف ملاقاست، در اون طرف ملاقا هیچ اصل مختصی واقعی نمانده است، همه اصول تساقط کردند، اونجا حرف صاحب کفایه صحیح است. و اما اگر یه اصل مختصی در طرف آخر بماند، در طرف ملاقای بالفعل، مثل این که انسان علم اجمالی پیدا کرد یا نجسی تو این صوب افتاد یا نجس تو اون آب افتاد، بعد این صوبی که علم اجمالی هست که نجس توش افتاده یا او، بعد این صوب ملاقات کرد با شیء طاهر آخر، ملاقات بعد شد بعد از علم اجمالی به نجاست صوب اول ما، اینجا وقتی که علم اجمالی حاصل شد یا صوب تنجس پیدا کرد یا ما آخر، اصالت طهاره ها اصابت نجس اینها تعارض کردن، تساقط کردن. اما در ناحیه امای چعاب یا غیر آب است، در ناحیه او اصالت الهلیه باقی ماند، چون که اون اصالت الهلیه اصل مختص است، در صوب جاری نمی شود، چون که صوب نجس را پوشیدن حرام نیست، اون آب نجس یا مایه نجس است که خوردنش حرام است، اون اصالت الهلیهی که هست در اون طرف باقی ماند. بعد وقتی که ملاقات حاصل شد شیء طاهری با اون صوب ملاقات کرد به رطوبت مصریه، علم اجمالی پیدا می شود که علم اجمالی هم گفتیم عیب ندارد دیگر، یا این شیء طاهر نجس شد توجه کردید، یا اون حلیت او درست نیست حرام است، یکی از اونهاست دیگر، یا این ملاقی بلکس نجس شد یا اون حرام است، اون طرف آخر یکی از خوردنش حرام است، این زور دیگر. این اصالت طهارت این با اصالت الهلیه بقا هم می زنجد، چون که اصالت الهلیه واقعی است در او، شاره نمی تواند در طهارت این و در هلیت او هر دو را اعتبار بکند، بقا ترخیص قطعی است در مخالفت تکلیف واصل، بدون جهت ترجیح هم ندارد، تساقط می کند، بقا ترجیحی ندارد، هر دو موضوع اصل استند. اینجا حرف صاحب کفایه درست نیست در فرض اول، این چی ایشان گفت در فرض اول ملاقی محکوم به طهارت است، قیدی باید بخورد الا در جایی که طرف آخر ملاقای بالفت اصل مختصی داشته باشد، چون اصل مختص بالمعارضه ساقط نشده است. در اون فرض وقتی که ملاقات حاصل شد علم اجمالی حاصل می شود و نتیجهش تساقط الاصلین می شود و نتیجهش اجتناب از ملاقی است، باید از ملاقی هم اجتناب کرد، نباید او را خورد و نباید آثار طهارت را بر این بار کرد. این فرض اول. درست توجه کنید، امروز یه چیزی خواهیم گفت که سابقا در نجف گفتیم، نمیدانم چه شد که بله گفتیم، اینجا هم میگوییم. صاحب الکفایه قدس الله نفسه الشریف در فرض ثانی، فرض ثانی این بود اجتناب از ملاقی واجب است و عن الطرف الآخر، و اما از ملاقای بالفت اجتناب لازم نیست، فرض ثانیش این بود دیگر، چون که سه فرض کرد، فرض ثانیش این بود که اجتناب از ملاقی بالکسر و عن طرف الآخر لازم است و اما از ملاقای بالفت اجتناب لازم نیست. به این صورت ثانیه و فرض ثانی دو تا مثال گفت در عبارتش. مثال اولی این بود که من علم پیدا کردم ابتداءً، یا این مایه‌ای که هست در طرف شرقی است او نجس است، یا این صوبی که در این طرف است، صوب فرض میکنه، مایه هم فرض بکنی چه ویژه ماست فرقی نمیکند، یا این صوب نجس است در این طرف یا اون مایه‌ای که هست نجس است. این علمی را پیدا کردم، وقتی که این علمی را پیدا کردم اصالت طهاره در ناحیه این با اصالت طهاره در ناحیه اون آب با هم دیگر تساقط کردم، هر دو تا را صوب فرض میکنیم که داخل قسم اول نشود، هم این صوب بود هم اون یکی صوب بود، علمی پیدا کردم یا این صوب نجس است یا اون صوب دیگر نجس است. ثم من علم پیدا کردم که این صوب نجس است یا این صوب، علم پیدا کردم که قبل از این یا این صوب نجس بوده است، توجه کردید، یا اون آبی که این صوب دیگر با او ملاقات کرده از قبل. یعنی امروز که فرض کنید روز چهارشنبه است، علم پیدا کردم یا این صوب نجس است یا اون صوب دیگر، ثم بعد حصول حاصل علم، علم پیدا کردم که از دیروز که پنجشنبه بود سه‌شنبه بود از طلوع آفتاب یا این صوب نجس بود یا اون آبی نجس بود که این صوب توش افتاده است، این صوب دیگر که طرف المزماری اول بود. اینجا فرمود بر این که این یه مثالش بود، فرمود بر این که در این مانحنفی از اون صوب و از این صوب باید اتناب شد. چرا؟ چون که وقتی که المزماری پیدا شد اصول تزاقت کردند، اصول نافیه در ناحیه صوبه، اصول نافیه در ناحیه صوبه تزاقت کردند. بعد که المزماری دوم پیدا شد، ولو معلوم بالاجمال سابق است، ولیکن المزماری دوم بعد پیدا شد که یا این صوب از روز سه‌شنبه نجس بود یا اون آبی که این صوب دیگر توش افتاده. خب در نتیجه شک پیدا می کنیم که آیا اون آب روز سه‌شنبه نجس بود یا نبود، چون که ممکن است نجس سه‌شنبه این صوب بوده باشد که ملاقات با اون آب نکرده، طرف آخر است. پس چون که در ما نحنفی نسبت با اون ملاقات آب است، شک شک بدوی می شود، شک در حدوث فرد آخر می شود، و اصول هم در اینها تساقط کرده است، در ناحیه صوب و در ناحیه اون صوب تساقط کرده، در او رجوع می شود و اصالت طهارت بلا مانیزه. این یه مثالش بود. خب اینجا حرف من اینجاست، میگوییم این دو فرض دارد، اینی که میگویید سم علم پیدا کردیم بعد از علم بر این که این ما هاز صوب نجس است یا اون صوب دیگر نجس است، سم علم پیدا کردیم چیا اون آبی که این صوب از دیروز توش افتاده بود یا اون آب نجس بود از دیروز یا این صوب آخر. این دو صورت دارد. یه صورت اولا این است که اگر این صوبی که ملاقی اون آب است نجس بوده باشد در روز چهارشنبه، منشأ نجاستش نجاست سه‌شنبه ای نیست، چون که روز چهارشنبه یه قطره بولی را من خودم به دو چشمم دیدم افتاد یا در این صوب که ملاقات با بله آب کرده بود بعد معلوم شد، یا با اون صوب دیگر. سم هم علم پیدا کردم از روز سه‌شنبه هم یه نجسی افتاده بود یا در این صوب یا در اون آبی که این صوب توش افتاده بود. اگر منشأ شک در این صوب نجاست این صوب ملاقات با آب نیست، خودش ولی نجسی دیدم افتاده است یا رو این یا اون یکی، اگر این زور بوده باشد این حرف صاحب کفایه می شود تمامش کرد. او خودش هم می گویم می شود، داستانش طویل است. می شود گفت بر این که ولی علم اجمالی اولی که داشتم یا صوب نجس است یا اون صوب نجس است، علم اجمالی اولی من اینه. وقتی که علم پیدا کردم از روز سه‌شنبه یا اون آب نجس بود، توجه کردید، یا این صوب نجس بود، این علم اجمالی دومی علم اجمالی اول را مزمحل نمی کند. سر همین زورم هست ولیکن بحث دارد ها، چون که اول که علم پیدا کرده بودم، علم پیدا کرده بودم ولو به اصابت نجس، ولیکن اصابت نجس معناش تنجس است، به تنجس این صوب، این ما به تنجس اون طرف صوب دیگر. بعد از این که علم پیدا کردم روز سه‌شنبه هم یه نجسی افتاده بود یا این تون و آبی که این صوب با او ملاقات کرده یا اون صوب دیگر، این علم اجمالی اول را از بین نمی برد. علم اجمالی اول که تنجس از سر جاش است، من تا خوب یه علم هم پیدا می کنم بر این که یا اون آب یا اون طرف آخر تنجس داشت، یکی از اینها از روز سه‌شنبه بود، با هم دیگر هیچ منافاتی ندارند. می شود گفت که اصل در ملاقات جاری می شود از حالت داره بلا معارض، این صاحب کفایه می گوید. و اما اگر منشأ، درست توجه کنید اون حرف اینه، اما اگر منشأ تنجس این صبح ملاقات با اون آب بوده باشد، که اگر اون آب پاک است اون ملاقات پاک است صبحم باشه. این که علم اجمالی اول داشتم این ما صوب نجس است یا اون صوب دیگر، بعد علم پیدا کردم که یا آب نجس بود که این صوب با او ملاقات کرده یا اون طرف آخر، باز منشأ تنجس این صوب اگر نجس بشود فعلا همون آب است. خوب میگوییم در ما نهنفی در اون آب سالت تاره زاری میشود. این زوره دیگر مرحوم آخوندم گفت دیگر. خب وقتی که اصالت تاره زاری شد این صوبم پاک می شود، چون که از آثار طهارت و ملاقات آب است، طهارت صوب است. از آثار طهارت، از طهارت ملاقی بالکسب به اصالت تاره خودش ساقط شده بود، اصالت تاره خودش ساقط شده بود، چون که معارضه کرده بود قبلا و اصالت تاره در ناحیه صوب آخر، بقاءن هم به اصالت تاره خودش طهارتش را اثبات نمی کنی. وقتی که علم اجمالی دوم پیدا شد که یا اون آب یا این صوب از روز سه‌شنبه نجس بود، که اگر این صوب هم نجس بشود صوب ملاقی از ناحیه تنجس اون آب است، نجاست دیگری نیفتاده، وقتی که این را پیدا کردیم، خب در مانع نفی اون طرف آخر اصالت تارش ساقط است، این صوب هم اصالت تارش ساقط است، چون که اول المزماری پیدا شد و اصول تساقط کردند. ملاقی که پیدا شد خب اصالت تاره زاری می شود یا مرحوم آخوند، اثر اون اصالت تاره چیه؟ در ملاقات اثر تاره در ملاقات این است که ملاقی پاش است. این دیگر بدون جهت این میشه قسم رابع در ملاقی اطراف محصوره، که این سه فرض فرموده در کفایه و دیگران فرمودن سه فرض است، نه چهار فرض است. یه فرضی هست که نه از ملاقی اجتناب واجب است، نه از ملاقا، فقط از طرف آخر اجتناب لازم است. اون همین جاست که در صورت ثانیه اون منشأی که احتمال می دادیم صوب نجس بشود و اولم علم داشتیم یا صوب نجس است، یا توجه کردید یا اون صوب آخر، یا توجه کردید این سول تساقط کردن، این علم اجمالی منجز بود. بعد که علم پیدا کردیم که اون مایه یا اون صوب آخر از دیروز نجس بود، علمش الان است، موضوع است، الان موجود می شود. ملاک در جریان سول حصول شک است، زمان حصول شک است، نه زمان بود مشکوک، وجود واقعی مشکوک و نبودش. وقتی که بعد علم اجمالی دوم پیدا شد، علم اجمالی دوم موجب می شود برای این که شک کنیم که آیا اون آب نجس است یا نه، چون که نمی دانیم یقینا که نجس است، احتمال می دیم از دیروز نجس او باشد، محتمل است نه این صوب باشد، صوبش طرف آخر است، او نجس باشد از دیروز، پس شک در طهارتش داریم، اصالت تاره یا استصحاب عدم وقوع نجاسه در او جاری شد، اثبات میکند که ملاقی پاک است. بله تاروز یه دفعه میشود، بود نبود ارز میکنم یا بود اصول نافیه موجب می شود که علم اجمالی، بود اصول نافیه موجب می شود که علم اجمالی بله در ما نهنفی تأثیر نکند در یه موردی، و اما اگر اصول نافیه نشد گهرن علم اجمالی منجز می شود. در ما نهنفی اونی که اول ساقط شد اصالت تاره خود صوب بود، چون که طرف علمیت مالی این بود یا این صوب نجسس یا او از حالت طهاره صوب ساقط شد. استصحاب عدم اصحاب این صوب با نجس این ساقط شد بالمعارضه. و بعد که علم پیدا کردم این صوبی که ملاقات با اون آب کرده است، اون آب از دیروز یا نجس بود یا عن طرف الاخر، الان که از حالت طهاره در اون آب جاری شد، طهارت این صوب اثبات می شود، نه به اصل خودش. اصل خودش قبلا ساقط شده، به اصل حاکم طهارتش ثابت می شود. چی؟ کدام؟ نه آقا این زور نگفتیم. و تعارض کردن للبه ساقط می شود. بله دیگه، ولو یه طرف تلف بشود، یه طرف از محل ابتلا خارج بشود، یه طرف مسترون الیه بشود. گفتیم وقتی که اینها، چون که مادام العمر است، شک داشتیم مادام العمر این پاک است یا نیست، اون یکی هم شکید ما دامل عمر پاک است یا نیست، نتوانست کل شیء این تارد دوتا را بگیرد. خب تمام شد دیگه، یه شکی داشتیم اونم موضوع اصل نبود. الان اون ملاقی موضوع اصل است که الان شک پیدا کردم که آیا اون آب از دیروز نجس بود یا نبود. خب کل شیء این تارد جاری است دیگه. خب اگر این را من نمی گفتم، همه می گوین اصالت طهاره جاریست. این جار من مختص به حرف من نیست، کفایه هم گفت جاریست در اون. خب می گیم معنای جریان اصالت طهاره در اون ملاقا چیست؟ که اون آبی که فعلا بالفعل موجود است، اثر طهارت او چیست؟ یکی این است که میشه خودش را خورد، میشه با خود وضو گرفت، یه اثرش هم این است که ملاقیش باک است. سابقا گفتیم دیگر در جعل موضوع و قید الموضوع، لازمه اش این است که از ملاقی که صوبه است اجتناب لازم نیستیم، که اصل حاکم آمد گفت پاک است، نه اصل طهارت خودش گفت پاک است. اصل طهارت خودش ساقط شده، اصل حاکم آمد، اون اصل حاکم گفت بر این جیم پاک است. خب چمن و طاعتن ماندون طرف آخر، اجتناب از اون طرف آخر لازم است، چون که اصل خودش ساقط شده، اصل حاکمی هم در اون طرف نیست. بدون جهت در ملاقی شبهه محصوره چهار صورت است. یه صورتش اجتناب از ملاقاست دون الملاقی، یه صورتش این است که اجتناب از ملاقیست دون الملاقا، صورت سوم این است که اجتناب از ملاقی و الملاقا و طرف الاخر، صورت رابع این است که فقط اجتناب عن طرف الاخر، نه از ملاقی و نه از ملاقا، هیچ کدام نباید اجتناب کرد. مثل این صورتی که عرض کردم. چرا؟ شیخ مرحوم نشد. ای وای یا للاسف، عرض می کنم شک برجش معناش این است که الانم شک در نفس بود، از اول هم بود، شک جزایی نرفته است، داخل موضوع اصل نبود این شک. این که می گویند اصول تعارض می کند، تساقط می کند، نمیدانم به چه زبان به شما بگویم. این معناش این است که این شکه ها داخل دلیل اعتبار نیستند. این شکی که داشتم، این شی آیا مادامی که این صوب شسته نشده پاک است یا نه، این زور شکی داشتم دیگه، اون طرف آخر معناش این بود، این صوب مادامی که شسته نشده پاک است یا نه، این شک داخل موضوع اعتبار نشد بالمعارضه. وقتی چون که اصل نافی ندارد، اصل نافی موجود نیست، یه شک است و اون یه شک داخل خطاب اصل نافی نبود. خب معنای معارضه این است، چون که هر دوتا نمیتونست داخل دلیل اعتبار بشود، یکی هم دونه دیگری ترجیح بلامرجه است. الان هم همین زور است، الان هم که اون علم اجمالی که پیدا کردم اولا یا این صوب نجس است یا اون صوب، هر دو شک هستن، هر کدام موضوع اصل بودن، هیچ کدام دخولش بر دیگر تحت دلیل اعتبار ترجیح بلامرجه بود. یه شک هم بیشتر نبود. تساقط معناش اینه، ولیکن شکم الان هم باقیه چون پاک از یا نیست. این شک داخل موضوع اصل نافی نبود. چرا آقا این زور میگی؟ آخی یه حرفی بگو که آقا شما در اون جایی که یکی از اطراف علم اجمالی از تلف شده بود بعد تنزیل چی میگفتید؟ دو تا اینا بود میدونستم، یا این آیزه این اینا نجیس است یا اون اینا. زیدی از راه رسید، این اینا را به پاش زد انداخت تو دریا، توجه عمدن و صحبه. در اون اینای دیگر اصل جاریست یا نه؟ گفتید نه، چون یه شکی بیشتر نداشتیم که ما دامی که این ما اگر آب است متصل به کره نشده، متصل به جاری نشده است، خوردن پاک است، خوردنش حلال است، یه شکی بود. اون داخل کل شیء لکت آهر نشد، چون که معارضه به این یکی داشت که این هم همین زور ما دامی که موجود است و متصل به کل رو معتصم نشده پاک است یا نه، این هم شکی بود، هیچ کدام داخل موضوع اعتبار نبود. خب وقتی که یکی تلف شد اون دیگری همین زور اول داخل نبود، الان هم شکی دومی نیست که شک همان شک اولی باقی است و شک اولی داخل موضوع اعتبار نبود. اینجا هم همین زور میگوییم این ملاقی بلکس و اون طرف آخر شکشون داخل موضوع دلیل اعتبار نبود. توجه کردی؟ وقت اون علم اجمالی که پیدا کردم، چون که یکی دونه دیگری ترجیح بلامرجه بود، اون خودشون رفتن داخل موضوع دلیل اعتبار نیستند. و اما بعد که علم پیدا کردم یا این نجس یا ملاقای این چون آب است او نجس بود از سه‌شنبه یا این صبح آخر، این شک در طهارت و نجاست اون آب از سه‌شنبه فعلا این ده حدوث علم اجمالی دومی موجود شد. موجود شد، اون شک فعلی است، داخل دلیل اعتبار است، هیچ معارض محصوری هم ندارد. چون که محصور ندارد اصالت تاره در او جاری شد. وقتی که اصالت تاره در او جاری شد اثبات می کند ملاقیشون پاک است. آقا اصل حاج بابا چرا توجه نمی کنید؟ میگم این طهارت این صوب به اصل طهارت خودش ثابت نمی شود، اصالت طهاره خودش قبلا ثابت شده، به اصل نمعلوم شده. تاب حرف عوام نزن آقا، اصل حاکم معناش
این است که او موجب می شود، او موجب می شود برای این که اونی را که ما شک داشتیم اون شک از بین برود. وقتی نرفته اصل موضوع، شک موضوع اصل نبود، شک اون شکی که شک از بین نمیره، شک موضوع اصل نبود، چون که موضوع دلیل اعتبار هر دو موضوع بودن، هر دو طرف را بگیرد ممکن نبود یکی را بگیرد ترجیح بلامرجه. این نه اینکه شاره گفته بود تو شک نیستی، چه معنای حکومت باشد که بگیم شکی قبلا رفته بود. ما در مانهنوی شاره قبل از این علم اجمالی که علم اجمالی دوم که یا اون آب پاک بود نجس شده بود یا این صبح روز جنبه، چاره این شکی داشتم این سو پاک است یا نه که ملاقی است، این را موضوع حکم قرار نداده، نه اینجا گفته شکی نیست، داخل موضوع حکم نیست، موضوع حکم اصلی ها موضوع نیست. الان هم که بعد علم اجمالی پیدا کردیم باز میگیم موضوع اون اصالت طهاره نیست. ما کلاممون این است که اون اصالت طهاره ای که در ملاقای بالفعل جاری میشود او معناش چیست؟ او معناش این است که در طهارت ملاقی شکی نداری. الان شکی در طهارت را الغا کرد، شکی در نجاست را، گفت الان علم به طهارت داری. وقت اصالت طهاره در ملاقی معناش این است که در اصالت طهاره در ملاقای بالفعل معناش این است که در ملاقی این شک در نجاست نداری، علم به طهارتش داری. الان میگیم ارتکابش زایز است. الان که ارتکابش زایز شد اون طرف دیگر بیچاره تنها ما، اجتناب لازم نیست از ملاقی بالکس و ملاقای بالفعل، ولیکن از اون طرف آخر لازم است. این یه مثال بود که صاحب الکفایه فرمود. بذارید من یه مطلبم را به یه جایی برسانم. به به شیخنا حجفاً من حلم الله. آقا اصل مثبت این است که اثر عقلی عادی را بار کند، این اثر شرعی است. شاره حکم کرده است، لازمه عقلی نیست، حکم شرعی است. شاره حکم کرده است هر شیئی که هر طاهری که ملاقات با نجس کرد لطفا نجس می شود. معناش این است که اگر ملاقات با طاهر کرد نجس نمی شود. یا الله خیلی خوب، ما علم ما نگفتیم. بله یه صورت دیگر، یه مثال دیگری مرحوم آخوند فرمودند. یه مثال دیگری این است که درست توجه کنید، این صورت مثال دوم، ملاق شیئی ملاقات با شیئی کرد، بعد ملاقا از محل ابتلا خارج شد، برد اون کاسه را یک کسی مسافر از راه برداشت، برد اون کاسه ای که این صبح با اون ملاقات کرد، بعد علم اجمالی پیدا شد بعد از خروج از ابتلا، یا اون کاسه ای که این صبح با او ملاقات کرده و مسافر برد یا اون نجس بود، یا این اینایی که در ما نحنفی، یا این صبح دیگری که در ما نحنفی هست. دو تا هر دو را صبح فرض می کنیم که اصل مختص نداشته باشند، یا این صبح دیگری که از نجس است. خب اصل علم اجمالی پیدا میشه قهرن دیگر، یا این صوب نجس است که ملاقی با اون اینا بود، یا این صوب دیگر، اینها تعارض کردن، تزاقد کردن، بعد جناب ملاقا را آوردن. صاحب الکفایه گفت در ملاقا توجه کردید اصالت طهاره جاری هست و معارضی هم ندارد، اجتناب هم لازم نیست. میگیم یا مرحوم آخوند درست نشد این حرف. چرا؟ درست توجه کنید، خود مرحوم آخوند این را فرمودند، فرمودند در مجرای اصول که اصل جاری می شود باید اثر شرعی داشته باشد، اثر شرعیش فعلی باشد، و اما خود مجرای اصول امر فعلی باشد این لازم نیست. درست توجه کنید، من دیروز این عبام را که نجس بود، دیروز که عبام را نجس بود با آبی شستم، با آب گلیلی که هست، با آب گلیل شستم، اون آب گلیل هم ریخته شد فرض بفرمایید تو دریا معدوم شد، بقیه اون آب گلیل هم افتاد شد رفت، فقط این عبا باقی مانده. امروز من به وسوسه افتادم که آیا اون این عبایی که نجس بود من با اون آب گلی شستم او خودش پاک بود یا نجس؟ اینجا چه چه میکنید در باره این صبح؟ ایوه الفقها
ولی اون آب معدوم شده دیگر، اون آب گلیلی که با این شستن معدوم شده است، اشد جملان است. نمیدونم این عبا نزیز است یا پاک، میگیدن عبا پاک است. چرا؟ چون که مرحوم آخوندم میگه همه میگه. چرا؟ چون که اصالت تاره زاری میکنیم در اون آبی که، چون که اثر فعلی دارد در اون آبی که فلو فعلا موجود نیست، اما اون وقتی که شستیم موجود بود. نمیدونیم پاک است یا نه، اصالت داره میگه پاک بود. غسل این عبا به مایی که، شیخونا اثر شرینه، غسل این عبا به مایی که اما را شاره میگوید پاک است، و شاره گفته است کل متنجز غسل به مایی دارین یدهور، این عبا پاک. این زوره یا نه؟ خب میگیم بیان مرحوم آخوند اینجا. اون وقتی که صبح ملاقات با اون اینا کرد، اون اینا را هم مسافر برداشت برد، توجه از ابتلا خارج شد. بعد علم اجمالی پیدا کردم یا این اینا نجزه است یا اون اینایی که مسافر برد. توجه کردی؟ خب اصالت تاره در اون اینا ولی از محل ابتلا خارج شده، اثر شریعه فعلی دارد، بالاتر از معدوم شدن جنیز. چون که این عبا که ملاقات با اون آب کرده از که مسافر بود، اگر اون آب پاک بشود این عبا پاکه، نجس بشود این نجس است. این زوره دیگر. پس در ما نهنفی اصالت طهاره در این اینا که موجود است و در اون اینایی که از محل ابتلا خارج است، در حال خروج از محل ابتلا جاری است، معارضه می کند و تساقط می کند. اصالت تاره این عبا هم تساقط می کند که ملاقی اون ملاقاییست که از محل ابتلا خارج شده. چرا؟ چون که مفروض این است که شک در زمان واحد موجود شده است، شک در زمان واحد موجود شده است. اون وقتی که این عبا ملاقات کرد با اون اینا، اون اینا موجود بود. اون وقتی که من علم پیدا کردم یا اون اینا نجس بود که مسافر برد یا این اینای دیگری که هنوز باقیست، اون وقت ملاقات را میدونستم، فرض اینه میدونستم این ملاقات شده. پس در اون فرض شک میکنم در اون این رسول علم اجمالی، این عبا نجس است یا این آب دیگر. این عبا نجس است با اون آبی که مسافر برد یا این آبی دیگر. سه شک در زمان واحد فعلی است. چون که شک سه شک در زمان واحد فعلی است، اصول نافیه در تمامیش تساقط می کند. چون که ترجیح بلا مرجعه است، طولیه ترجیحیت هم به درد نمی خورد که گفتیم دیگر. بدون جد این لاحقه به صورت سالس، به فرض سالس است در کلام صاحب کفایه. یا صاحب الکفایه، اینی تا که مثال ثانی گفتی بر فرض ثانی، این مثال ثانی از صورت سالس است. توجه کردید؟ و اما اون مثال اول یه شکش مثال است بر فرض ثانی، یه شکش مثال است بر فرض رابعی که نه ذکرنا کما ذکرنا. الحمدلله رب العالمین.